بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید برای مبادله اورانیوم خود با سوخت تضمین با سوخت تضمین 100% میخواهد. احمد زیدآبادی به 6 سال زندان و تبعید به گناباد محکوم شد. جبهه مشارکت میگوید ملت ایران تسلیم روش‌های سرکوبگرانه نخواهد شد. سلام، ساعت 13 به وقت تهران، مرتاد سپهری هستم. رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز گفت ایران مخالفتی با مبادله اورانیوم 3.5% غنی شده خود با سوخت 20% مورد نیاز راکتور اتمی تهران ندارد، اما خواستار دریافت تضمین 100% است که این سوخت به ایران تحویل داده خواهد شد. او گفت یکی از این تضمین‌ها می‌تواند مبادله همزمان اورانیوم با سوخت در داخل ایران باشد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود که ایران قطعاً اورانیوم خود را به خارج نمی‌فرستد، اما گزینه مبادله همزمان اورانیوم با سوخت را آن هم تنها در داخل خاک ایران قابل بررسی می‌داند. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و دبیر کل ادوار تحکیم وحدت پس از تحمل بیش از 5 ماه بازداشت از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید به گناباد و همچنین محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. بر اساس گزارش‌های رسیده از ایران، احمد زیدآبادی که پس از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و خرداد ماه در تهران بازداشت شد، دوشنبه دیروز از زندان به دادگاه منتقل و این حکم به وی ابلاغ شده است. یکی از نزدیکان احمد زیدآبادی که نخواست نامش فاش شود، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تایید این خبر اعلام کرد میزان وثیقه در نظر گرفته شده برای آزادی موقت آقای زیدآبادی نیز از 250 میلیون تومان به 350 میلیون تومان افزایش یافته است. پیشتر نیز محمد صادقی، عضو شورای مرکزی و شورای سیاست‌گذاری ادوار تحکیم وحدت به رادیو فردا گفته بود که آقای زیدآبادی تحت شکنجه و فشار شدید قرار دارد تا در جلسه دادگاه به خاطر نشر مقاله انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری اسلامی که در آن آیت الله خامنه ای را به عنوان معظم مورد خطاب قرار نداده بود، علناً عذر خواهی کند. جبهه مشارکت از اصلی ترین احزاب اصلاح طلب ایران در بیانیه‌ای با محکوم کردن نحوه برخورد با فعالان سیاسی زندانی و رد احکام صادره هشدار داده است که ملت ایران قطعاً تسلیم شیوه های استبدادی و سرکوبگرانه در اداره حکومت نخواهد شد. از شما دعوت می‌کنم به تکرار برنامه صدای دیگر از همکارم رویا کریمی. توجه بفرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آنها را آنقدر شلاق زدند تا مردند. سال روز قتل فجیع خواهران میرابال، سه کوششگر سیاسی در جمهوری دومینیکن به فرمان رافائل تروخیلو فرمانروای این کشور، اکنون روزی است که زنان جهان آن را با عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان پاس می‌دارند. من رویا کریمی در برنامه صدای دیگر این هفته با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت خشونت علیه زنان در ایران. نام رمزشان پروانه ها بود. مینرووا، ماریا ترزا و پاتریا میرابال سه خواهر بودند که در مبارزه بر علیه حکومت فرمانروایی جمهوری دومینیکن چندان کوشیدند که خشم تروخیلو جز با قتل آنها آرام نشد. هرچند آرامش تروخیلو دیر نپایید و یک سال بعد تاج و تخت فرمانروایی خود را وانهاد. از سال 1960 که خواهران میرابال زیر ضربات شلاق جان باختند تا سال 1981 و اولین گرد همایی فمینیستی برای آمریکای لاتین و جزایر دریای کارائیب 21 سال گذشت تا روز 25 نوامبر به عنوان روز جهانی محو خشونت بر علیه زنان اعلام شود. مرگ این سه خواهر سندی محرز بود برای اعلام و ثبت خشونت جنسی علیه زنان در جهان و تلاش برای محو آن، تلاشی که سالهاست آغاز شده و آنچنان که مشخص است تا سالها نیز ادامه خواهد یافت. کارشناسان مسائل اجتماعی زنان در قرن گذشته مهمترین و دردناکترین خشونت علیه زنان ایرانی را خشونت خانگی می دانستند. آنجا که زن بی‌پناه اسیر دست مردانی می شد که هر گونه که می خواستند با او رفتار می کردند و او باید که ساکت می ماند تا آبرویش در محله حفظ شود و مردانگی مردان خانه خدشه‌دار نشود. زیرا که حتی در بدوی ترین طبقات اجتماعی نیز خشونت علیه زنان از اعتبار و مردانگی مردان می کاهد. هرچه زمان گذشت و هرچه مدرنیسم درهای بیشتری را به روی زنان گشود، شیوه های دیگری از خشونت رخ نمایاند و زنان با انواع جدیدی از آن روبرو شدند، گاهی چنان جدید که نمی دانستند که آن را می توانند خشونت بنامند یا نه. انواع خشونت‌های جنسی، روانی، اجتماعی، مالی و حتی سیاسی در دهه‌های گذشته به لیست سیاه خشونت علیه زنان افزوده شده است. به گونه‌ای که اکنون کمتر زنی را می‌توان یافت که با یکی از این انواع خشونت در زندگی خود روبرو نشده باشد.
اشباره اشاره کرد نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من یه روزنامه نگاری که به خاطر نوشته هم بازداشت شده بودم، اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم. چندین بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت‌ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
آموزش تنها راه حل است. این نتیجه بود که فعالان مسائل زنان زمانی با آن دست یافتند که دریافتند برای غلبه بر خشونت علیه زنان که به طور موروثی و سینه به سینه از پدران به پسران انتقال می‌یابد، چاره‌ای ندارند جز وقف انداختن در این روند و وارد ساختن آموزه‌های جدید بر علیه آموزه‌های سنتی که قانون نیز از آن حمایت می‌کند. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان در تهران و عضو کمپین 1,000,000 امضا، از خشونت‌هایی می‌گوید که بر زنان ایرانی روا داشته می‌شود.
متاسفانه بعد از این همه سال که علی‌رغم پیشرفت‌هایی که ما داشتیم، اما آنچه که هست خشونت بر زنان که طی سالیان تو عرصه خصوصی و عمومی، تو خانه و خانواده، جامعه و قوانین بر تمام این زنان اعمال شده بود، حالا متاسفانه در پیوند با خشونت حاکم بر جامعه که ریشه در همون خشونت بر زنان هم داره، به عنوان عادت رایج توی جامعه و در مناسبات میان افراد وارد شده که این عادت گاه با اغماز از سوی مردم خشونت دیده و گاهی اوقات هم لاجرم با نگاهی تلافی جویانه باهاش برخورد میشه. این خشونت از اعماق روابط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی سیاسی ما بیرون اومده. در واقع ظلم خشونتی که در پناه به ظاهر امن خانواده بر زنان روا میشد، در به اصطلاح چهاردیواری اختیاری که میباید اختیار آزادی رو القا بکنه، خشونت و تضییع حق به وجود می آورد که این جنوب در واقع تضییع حقی که زنان از سوی شوهرشون، پدرشون، برادرشون و گاه حتی فرزند پسرشون به بهانه های ناموسی، اخلاقی، حقوقی و مالی تو همون چهاردیواری اختیاری برای اینا به وجود میاد. حالا ما میبینیم که حالا امروز گسترش پیدا کرده، همون رفتار سرکوبگرانه وارد جامعه شده. حالا به عنوان عاملی برای سرکوب خواستهای برحق شهروندی اجتماعی و حقوقی نه تنها زنان بلکه تمام افراد جامعه تبدیل شده و در اشکال گوناگون ظهور میکنه.
سال 88 سالی دیگر است. سالی است که در آن حتی جنبشگران زن نیز اذعان دارند که همان زنان گوشه نشینی که عادت کرده بودند لگد خوردن از محرمانشان را تاب بیاورند و آخ نگویند، به خیابان‌ها آمدند و نه تنها حق خود را طلبیدند که پایه‌گذار دموکراسی خواهی شدند که هنوز در خیابان‌های ایران در جریان است. آنها را حتی ضربات باطوم نامحرمان هم نتوانست مأیوس کند. منصوره شجاعی، فعال امور زنان در تهران.
خشونت‌هایی که بر زنان در جریان پس از انتخابات خرداد اعمال شده، از ضرب و شتم خیابانی تا در بازداشت‌ها، تهدیدها در تهدیدها، بازجویی‌ها، احضارها و بعد تشدید خشونت‌های جنسی به زنان با تکیه جامعه، با تکیه بر رسمی شدن خشونت و سرکوبگری بعد به زنان از سوی نیروهای مهاجم در خیابان، یعنی یک جور شکستن حرمت. من یه مثال میخوام بزنم. ببینید، در روز 13 آبان یه مادری از سوی نیروهای یگانه ویژه کتک میخوره و برمیگرده بهش میگه که من جای مادر تو هم، چرا منو میزنی؟ و او برمیگرده میگه که اگر مادرم هم در این روز میامد بیرون من او رو میزنم. یعنی ببینید یک جور حریم شکسته، یعنی زدن از سوی جنس مرد، جنس قوی برتر، این از بین نرفته بوده، یعنی این در واقع نفی نشده بوده. حالا میگه اگر که همون مادر من که تو خونه هم بیاد بیرون من میزنم. یعنی این خشونت یک جور شکستن حریم رو آورده. اگر همون 13 آبان وقتی که دارن تو خیابون یکان چه میدونم ویژه مردم رو میزنن، زن رو میزنن، مرد رو میزنن، دختر جوون رو میزنن، تو خیابون بخش جنوبی شهر تهران میدونید که تجاوزی اتفاق افتاد، تو فاصله پارکلوت اتومبیل از سوی مردای متعدد به یک زن که این توی تمام روزنامه ها شد، یعنی در واقع یک جور حریم شکسته شده و خشونت رسمی شده، انگار که قانونی شده و این قدرتمند بودن جنس خشونتگر و مرد عموما ابزار و تهدیدی شده که توی زمینه های مختلف ازش استفاده شده، حالا گاه خونگی گاه خوابانی.
خشونت جنسی اما خشونتی از جنس دیگر است. خشونتی است که بر جسم و جان و روان زن به یک اندازه آسیب می‌زند. خشونتی که به گفته کارشناسان در ماه‌های گذشته به دلیل التهاب اجتماعی موجود در ایران رو به افزایش گذاشته است. خبر تجاوز 6 مرد به زنی در روز روشن و با عنوان ماموران ملبس به لباس نیروی انتظامی از تکان دهنده ترین خبرهای ماه‌های اخیر در حوزه مسائل اجتماعی بود. بهروز معبودیان، آسیب شناس اجتماعی:
مسئله تجاوز جنسی یک موضوع امروزی نیست. سالیان متمادی هست که توی این جامعه تجاوزات جنسی به عناوین مختلف شکل میگیره. دامنه تعرض و تجاوز به کودکان و زنان بسیار بسیار بالاست به دلیل نوع فعالیت کاری که در حوزه تشخیص درمان دارم و توی اورژانس‌های اجتماعی سالها کار کردم در سازمان بیسی. غالب دخترایی که توی اونجا پذیرش می‌شدن غالبا توسط اعضای خانواده، ناپدری، نابرادری یا خود اعضای خانواده و یا حتی آشنایان و یا حتی دوست پسرشون و یا افراد غریبه‌ای که در واقع به زود مورد تجاوز قرار می‌گرفتن و فرایند بعدی اونها نهایتاً فرار بود به دلیلی که در واقع احتمال بارداری و سایر مشکلاتی که اگر آگاه میشد از اعضای خانواده ممکن بود گریبان اونها رو بگیره این اتفاق میافتاد. گاهی صحنه هایی رو ما توی این کشور در واقع میبینیم که توی خیلی از کشورها حتی نمونه ها شما نمیبینیم. توی چند ماه قبل بود که یک مرد 60 ساله به یک دختر 11 ساله تجاوز کرده بود و این موارد خیلی بیشتره. حالا شاید یک در هزاران این موارد هست که به دلیل در واقع شرایط سانسور شدیدی که توی رسانه‌های ارتباط جمعی کشورمون هست معمولاً درج نمیشه. ببینید مسئله ای که هست اینه که اصلا تجاوز به حقوق در واقع افراد در فرهنگ ما نهادینه شده. خانواده که در واقع گفته میشه که نهادی هست که نهاد در واقع هست که توش عشق، دوست داشتن، تجربه و صمیمیت رو آدم ها انتظار می داشته باشن، خانواده های ما امروزه در واقع نهادی هست برای سوء رفتار، برای بهره کشی، برای استثمار، برای تجاوز، برای تضییع حقوق کودکانی که در واقع فرزندان اونها هستند. و ما بزرگترین در واقع الان آسیبی که جامعه ما الان توش هست و داره روز به روز تشدید میشه وجود چنین فضایی هست. خانواده‌ای که توش والدین از حقوق خودشون آگاه نیستن، سوی رفتار با همسر، خشونت با همسر، تجاوز به همسر در واقع جولان میکنه.
به گفته این آسیب شناس اجتماعی حتی تلاش برای یافتن رسانه‌ای برای جلوگیری از تجاوز غیر ممکن است. بهروز معبودیان:
وقتی دائما رسانه‌های ارتباط جمعی کودکان و زنانی رو نشون میدن که مورد تجاوز قرار گرفتن یا به نحوی ممکنه که به دلیل جنگ در واقع آسیب دیدن، طبیعی هست که این گونه در واقع تصاویر موجب در احساس تنفر نسبت به مردم، دولت و جامعه میشه که اونها در دسترس ما نیستن. طبیعی این حس تنفر جا به جا میشه در زندگی شخصی ما. این موجی از تنفری که نسبت به دنیای بیرون در جامعه ما سیاستمدارها ایجاد کردن، این تنفر گریبان ما رو میگیره، گریبان فرزندان ما رو، هم زبانان ما رو، هم گند ما رو. و متاسفانه این مسئله روز به روز افزایش پیدا میکنه. در کنار همین ما کوچکترین اقداماتی رو در واقع در ساختار نظام رسانه‌های ارتباط جمعی در ارتباط با مسائل تجاوز جنسی نداریم. چگونه هست که این همه تجاوز جنسی در این جامعه صورت میگیره ولی حتی ما یک برنامه در ارتباط با این در رسانه‌های ارتباط جمعی به عینی نمیبینیم؟ یک دختر، یک کودک، یک زن مورد تجاوز قرار میگیره که تبعات این ممکنه دهه ها گریبان رو بگیره و ما در انتقال پیام پیشگیری ناتوان هستیم، نمیتونیم این اقدام رو انجام بدیم. متاسفانه بسیاری از باورهای دینی سنتی هم کمک کرده. خشونت روانی در خونه قابل پیگیری نیست. همسرآزاری به شکل روانی در جامعه متاسفانه در ساختار نظام حقوق خانواده، حقوق مدنی لحاظ نشده. مسئله تجاوز به همسر با مفهوم تمکین هنوز اینجا مشخص نیست و اینها در واقع مسائلی هست که به نظر میسه بسیار ریشه دارتر از این موضوعی که ما بهش میپردازیم. یعنی من میخوام بگم که تجاوز جنسی اوج و انتهای روحیه تجاوزی هست که ما در فرهنگ خودمون داریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
فعالان مسائل زنان معتقدند اخراج زنان از محل کار شیوه دیگری از خشونت است که علیه زنانی که در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارند به کار گرفته می‌شود. اخراج از کار خشونتی است که خود فقر را شکل دیگری از خشونت به دنبال دارد. و به اینها اضافه کنید اظهارهای پیاپی زنان فعال در مسائل اجتماعی به دادگاه، تهدید به بازداشت، بازداشت‌های بی‌دلیل و دراز مدت، پرداخت وثیقه‌های سنگین که خود عامل گسترده‌تر شدن فقر است و در نهایت صدور احکامی که در خوشبینانه‌ترین شرایط مانع ادامه فعالیت اجتماعی زنان می‌شود. اما مکمل این خشونت‌ها تهدید به قتل و توقیف اموال و متوقف کردن بدیهی‌ترین حقوق انسانی است. خشونتی که دامنگیر حتی تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است. شیرین عبادی.
این تهدیدها شامل تهدید جانی است، یعنی بارها به همسر من و خانواده من گفتن که من در هر جای دنیا باشم ایمن نیستم، و سوی دیگر در برخی از صحبت‌هایی که صاحب منصبان نظامی کردند نامی از من و سایر مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور مثل آقای کدیور و آقای لاهیجی برده شده و صراحتاً ما رو تهدید به قتل کردند. این گونه اعمال فقط برای این است که جلوی فعالیت حقوق بشری من رو بگیرند، که البته عملیست بخوده. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند. و حالا اینکه همسرم و خواهر من هیچ کدام متاسفانه یا خوشبختانه در فعالیت‌های حقوق بشری بنده دخالتی نداشتند، این رو وزارت اطلاعات هم بهتر از هر کسی دیگری میداند.
منصوره شجاعی فعال امور زنان نوع دیگری از خشونت را به لیست بلند بالای خشونت علیه زنان ایرانی میافزاید.
خشونت دیگه که میشه نقض حقوق شهروندیه. برای مثال ممنوعیت خروج از کشور. این ممنوعیت یک جور خشونته که داره در پناه امن وطن اتفاق میفته. یعنی اگر ما در طول زمان شاهد به خشونت خانگی بودیم، حالا رسیدیم به خشونت در خانه وطن. یعنی اون وطنی که میباید پناه امن ما باشه و ما خوش احساس راحتی کنیم، تبدیل شده به یک جور مجازات و یک جور اینکه تو اونجا هم یعنی از هیچ خشونتی نمیتونی فرار کنی، پناهی نداری.
کارشناسان مسائل زنان خشونت علیه زنان ایرانی را خشونتی به قدمت تاریخ می دانند و همان کارشناسان اذعان دارند که مقاومت زنان در برابر این خشونت هم قدمتی تاریخی دارد. منصوره شجاعی از جدیدترین شیوه مقابله زنان ایرانی با مصادیق خشونت می گوید.
همون زنی که از سوی مردان خونه خودش انواع خشونت‌های لفظی، فیزیکی، مالی و حقوقی بوده، حالا در پروسه تغییرات اجتماعی با شکل گسترده تری خشونت روبرو شده و به دنبال یه راهکاره برای اینکه چیکار کنه، چگونه تغییری تحول اجتماعی بدون خشونت و یا با خشونت کمتری اتفاق بیفته. و این زن با توجه به اون تجاربی که داشته در مبارزه برای خشونت خانگی، خشونت قانونی، اینجا شاید بتونه راهکار بهتری ارائه بده. به هر حال مشروعیت دادن به خشونت از پنهانی ترین شکلش که تو خونه خانواده بوده مثل رسمی شدن خشونت در جامعه، در واقع یک جور منجر میشه به سرکوب اعتراضهای مدنی، حقوقی و سیاسی که این رو زنا به تجربه خودشون میدونن که باهاش چجوری برخورد بکنن در شکل کوچیک و جزئیش و البته مؤثر و ماندگارش. اینه که ما بارها توی این تظاهرات خیابونی شاهد این بودیم که زنا رفتن جلو و موقعی که دیدن که داره مورد خشونت قرار میگیره واقعا سعی کردن شاتش بدن. این به شکل جزئی و فردیش بوده. به صورت گروهی و اجتماعی شکل گرفتن جریاناتی مثل مادرای عزادار، شبکه های همبستگی خانواده های زندانی، جمع شدن جلوی زندان برای تولد گرفتن، برای سفره افطاری، برای رفتن به جلو دادگاه انقلاب، اعتراض به احکام، کمپین های لغو مجازات اعدام، اینا هم فعالیت هایی که زنها دارن، یعنی در پیشرو این ماجرا هستن. و حالا در این روز با امید به شکل‌گیری یه جریان نو و گسترده بر علیه خشونت، امیدوارم که زنها بتونن سهم خودشونو در جنبش دموکراسی خواهی و پیوند به حرکت های عمومی و مردمی مستحکم کنند. تنها جریانی که میتونه الان زنان رو به شکل مستقل و مؤثر وارد جنبش دموکراسی خواهی بکنه جریان ضد خشونت.
کارشناسان معتقدند اکنون خشونت علیه زنان از پشت دیوار خانه ها به خیابان ها کشیده شده و چوب و لگدی که پیش از این بر گرده زنان فرود می آمد با توم و لگدی شده است که بر گرده زنانی فرود می آید که برای دست یافتن به آرمانهایشان به خیابانها آمدند. کارشناسان معتقدند روش هایی که تا پیش از این امتحان شده و حتی به عنوان روش های مسالمت آمیز جنبش زنان شناخته شده تنها روش هایی هستند که می توانند به مبارزه با این خشونت بپردازند. منصوره شجاعی، فعال امور زنان در تهران.
خود انسانی، رسالت انسانی ما، رسالت زنانه ما، رسالت ضد خشونت، یعنی ایجاد فضای امن و ضد خشونت در خانه، در جامعه، در محیطای بزرگتر و در مناسبات میان افراد.
حقوق دانان قانون را مهمترین حمایت کننده خشونتگران علیه زنان می دانند. قانونی که در چارچوب جمهوری اسلامی از سوی اعتقادات مذهبی نیز حمایت می شود. مذهبی که چنان با حکومت گره خورده که گاه تفکیک شیوه و منشهای حکومتی از مذهبی دشوار می نماید. اما در این میانه اعتراضاتی با روح زنانه و خشونت مردانه حکومت مذهبی چه باید کرد؟ شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس پاسخ می دهد.
این یک مسئله سیاسی، یعنی از همون ابتدای مسئله سیاسی. حالا این مسئله سیاسی عمومی به یه مسئله سیاسی دوره‌ای خیلی مشخصی گره خورده الان، اونم این هستش که مردم بیرون اومدن. یعنی خیابون در ایران یه عرصه‌ای بوده که اینا امت حزب الله رو می آوردن برای که فریاد بزنن توی نماز جمعه یا بیرون باشن و اینا، ولی الان مردم اومدن تو خیابون و اتفاقا توی این آمدن زن و مرد تو خیابون تمام این کدهای جنسیتی که جمهوری اسلامی 30 سال تلاش می‌کرد و همچنان می‌کنه که با ماشین گشت و نمیدونم غیر و غیر اینا رو به زور و به ضرب چماق و سرکوب به مردم تحمیل بکنه، این کدهای جنسیتی تو این تظاهرات شکست. یعنی شما دیدین که زنها و مردایی که ممکنه بود اصلا همدیگرم نشناسن در سکوت بدون اینکه مسئله پیش بیاد. شما فکر کنید مثلا یه تظاهرات چند زینس میلیونی یا حتی چند صد هزار تایی، بعدن روزهای بعدش یا چند ده هزار تایی یا حتی چند صد نفری، هیچ گونه اتفاقی که حاکی از تعرض به زنها باشه درش رخ نداد. یعنی جامعه ما آماده هست برای اینکه این آدمها، زنها و مردها بتونن کنار هم حرکت بکنن بدون اینکه اون حکایتی که آقایون میگن، یعنی آتیش و پنبه و نمیدونم گوشت و گربه و از این حرفا اتفاق بیفته. و در واقع برعکس، تجاوزات رو اونا کردن. جمعیتی رو که به طور صلح‌آمیز این کدهای جنسیتی رو شکسته بود و زن و مرد در کنار هم در خیابون اومدن و خیلی خیلی با احترام داشتن حرکت میکردن، خب اونا شکستن و به فجیع‌ترین شکلی، یعنی با تجاوز اینو شکستن، با تجاوز جنسی به دختران و پسران و زنان و مردان. این رو به ما میگه این خشونت که حکومت ناتوانه. اگر این توانایی رو داشت که راه دیگه جستجو بکنه حتما این کار میکرد. اینها مجبورن و الان به این خشونت دست دادن ولی نمیتونن به این شکل ادامه بدن. من عقیدم اینه که تنها راهی که موجود پایداری، صبر، استقامت و حرکت درست و سنجیده هست در این مسئله و طبیعتاً پافشاری کردن روی حقوق بشر و امروز هم دیگه چشم و گوش جهان هوشیار هست به ایران و فشارهای بین المللی هم قطعا تشدید میشه اینا هر چقدر که بخوان حقوق بشر زیر پا بگذارن. من فکر می‌کنم الان ما وارد یک مرحله تازه‌ای شدیم، فعالان زنان رو به دفاع از حقوق ابتدایی خودشون و به یک مبارزه وسیع‌تری علیه خشونت جنسی وادار می‌کنیم. من فکر می‌کنم اصلا باید یک کمپین ضد تجاوز به وجود بیاد و این دائما مشغول این باشه که بگیم که چرا با جسم آدمی اینجور رفتار میکنن و چرا مسئله جنسی رو به این شکل وحشیانه تو جامعه ما مطرح میکنن و اینا چی هست. من فکر میکنم جنبش زنان باید تو این زمینه پیش قدم باشه.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گرامی با.
گشت و گذار اینترنتی خبری این هفته مجله صدای دیگر به بحث پوشش زنان اختصاص داره. از پاریس به سومالی میریم و از سومالی به ایران باز میگردیم. وبسایت تلگراف در مطلبی کوتاه حکمی در فرانسه را به خوانندگانش یادآوری کرده. منع پوشیدن شلوار برای خانم‌های پاریسی. عجیب به نظر میرسه ولی حقیقت داره. در اوایل قرن 19 میلادی قانونی توسط رئیس پلیس پاریس اعلام شد مبنی بر اینکه زنان اجازه پوشیدن لباس مردانه ندارند و برای این کار باید از اداره پلیس اجازه دریافت کنند. نزدیکی‌های قرن 20 در سال 1892 اگر زنان در حال حرکت با اسب بودند اجازه پوشیدن شلوار را پیدا کردند. اگرچه در سالهای بعد با تلاش حقوقدانان این قانون کم کم تنها یک قانون بود که کسی از آن تبعیت نمی کند، اما همچنان این قانون وجود دارد. منطق باقی ماندنش هم در قانون این است که درست نیست بحثی که مربوط به پوشش و مد باشد در قالب قانون تغییر کند، چرا که مد هر روز ممکن است عوض شود. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم با این تیتری مطلب را مقابل دید خوانندگانش گذاشت. پس از سودان منع پوشیدن شلوار توسط زنان در فرانسه هم تصویب شد. ایسنا راست می گفت اما فقط دو قرن تأخیر داشت. اما در سومالی گروه اسلامگرای الشباب در ملأ عام زنان را به خاطر پوشیدن سینه بند شلاق زدند. الشباب اعلام کرده که پوشیدن سینه بند موجبات بی اخلاقی را فراهم می کند. ساکنان موگادیشو میگویند که این گروه که در تلاش است نوعی سختگیرانه از قوانین اسلامی را بر جامعه سومالی تحمیل کند، پیشتر اعلام کرده بود که پوشش اسلامی قبلی ممنوع است و زنان باید پارچه‌ای را با سختی به خود میپیچیدند که سینه هایشان را محکم نگه می‌داشت. حال میگویند که سینه زنان باید یا به صورت طبیعی سفت باشد، در غیر این صورت پوشیدن سینه بند ممنوع است، چرا که موجب قضاوت اشتباه درباره فرم واقعی سینه هایشان می‌شود. از شباب که پیشتر موسیقی و رقص و فیلم و فوتبال را هم ممنوع کرده بود، این بار به زنان هشدار داده که یا بیننده را به اشتباه نیندازید یا آماده تحمل ضربه های شلاق باشید. و در نهایت در ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در رابطه با تجاوز به عنف اظهاراتی را بیان کرده و گفته از حیث آمار در 8 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش آمار نداریم، که البته این عدم افزایش آمار از حیث قربانیان و تعداد پرونده ها در این رابطه است. فرمانده ناجا بخش عمده امنیت زنان را در اختیار خود جامعه دانسته و گفته گشتن با ظاهر نامناسب در جامعه بستر وقوع جرم است و در بخش عمده ای از پرونده های تجاوز با عنف را خود قربانی برداشته است، به طوری که مشاهده شده پس از دوستی های خیابانی فردی به منزل پسری رفته و از سوی چند نفر مورد تجاوز قرار گرفته. او در امنیت زنان، خانواده ها و خود زنان را مؤثر عنوان کرده و ادامه داده معمولا خود قربانیان بسترساز قربانی شدنشان بودند که نمی دانستند به چه دامی افتادند و پس از حادثه دچار آسیب های بسیار جدی نیز شدند.
همکارم هانا کاویانی از اخبار اینترنتی در مورد زنان می گفت. البته می توان به اخبار او خبری دیگر از ایران را نیز افزود. پوشیدن کتانی توسط زنان شاغل در وزارتخانه ها ممنوع شده است. بر اساس آخرین خبرهای دریافتی از ایران، بخشنامه و دستورالعمل جدید برای محدود کردن چگونگی حضور زنان در محل کارشان صادر شده است. تا طی این بخشنامه زنان شاغل در چند وزارتخانه حق پوشیدن کفش کتانی در محل کارشان را ندارند. ممنوعیت پوشیدن کفش کتانی در محل کار برای زنان شاغل در وزارتخانه ها به این دلیل است که از دیدگاه صادر کنندگان این بخشنامه زنان با پوشیدن کفش کتانی جلب توجه می کنند. تا هفته ای دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ساعت 13:30 به وقت تهران است. برنامه صدای دیگر را می شنیدید. با من مرتضی سپهری همراه بودید. رأس هر ساعت همچنان با شما هستم. با ما بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ازم آرام و خاموش، نگاهم قوته بر در تیرگی ها، به بیمار دل خود میدهم گوش، به بیمار دل خود میدهم گوش. گریزانم از این مردم که با من بزاهر همینم و یک رنگ هستن، ولی در باطن از فرد حقارن به دامانم دو سطحی رای بستن. از این مردم که تا شعرم شنیدن، به رویم چون گلی خوشبو شکفتن، ولی آن دم که در خلوت نشستن، مرا دیوانه بدنام گفتن، مرا دیوانه بدنام گفتن، مرا دیوانه بدنام گفتن.
تازه ها از رادیو فردا.
2500 سال پس از ناپدید شدن لشکر امپراتوری ایران، سرانجام یکی از بزرگترین رازهای تاریخی و باستانشناسی جهان کشف شد. در سال 525 قبل از میلاد مسیح، لشکر 50,000 نفری کمبوجیه پسر کوروش کبیر به مقصد مصر عازم صحراهای آفریقا شد، اما دیگر اثری از این لشکر دیده نشد. هالدو باستانشناس ایتالیایی پس از 13 سال تحقیق و بررسی و 5 برنامه حفاری به کشفیات تازه‌ای دست یافتند. طبق این شواهد، ارتش امپراتوری پارسیان طی مسیر خود در صحراهای غرب کشور مصر در یک طوفان مهیب و عظیم شن بلعیده شدند. باستانشناسان ایتالیایی به تازگی در صحراهای مصر هزاران قطعه استخوان انسان، چندین اسلحه برنزی و تعدادی زیورآلات به دست آوردند که به نظر می رسد متعلق به ارتش کمبوجی است. کشفیات جدید در حالی به دست آمده که از قرن 19 میلادی باستانشناسان و محققان بسیاری در تلاش برای کشف سرنوشت ارتش گمشده ی ایران بودند، اما هیچ یک در تلاش‌های خود موفق نشدند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Ladies up in here tonight. No fighting.
We got the refugees.
No fighting. No fighting. Shakira, Shakira.
I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Because
Shakira, Shakira.
Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea till I saw you dancing.
Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can add it door. The way you move your body, girl.
And everything's so unexpected, the way you right and left it. So you could keep on shaking it.
I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita.
Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go. Real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. If I know I'm on tonight, my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby,
Shakira,
this is perfection.
Shakira.
Oh, boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing. But just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's ever too hard to explain.
So sexy, I am a fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Why the CIA wanna watch from Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Bo-bo-bo-bo-bo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat.
I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm on tonight. My hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. The attraction, the tension. Baby, like this is perfection.
No fighting, no fighting, no fighting,
no fighting. No fighting.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
Let's go.
کن باور ندارم که دیگه نیستی حالا تو رفتی من اینجا تنها یه شوخی بودم یه قصه یه تخ وقتی که گفتی تو رو نمیخوام خیال میکردم میخوای بترسم شاید هنوزم باور نکرم چیزهای گریون قصهای خسته دوری چشمات منو شکسته رنگ اون چشم چشای سیاه زنجیر دلت دستامو بسته شاید یه حسود چشممون زده بگو کی ما رو تنهایی دیده نمیدونم تو آسمانم قصه ما رو یکی شنیده
برای این که صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از نیمه شب تا شش بامداد موج کوتاه 31 متر برابر با 9925 کیلوهرتز، موج کوتاه 41 متر برابر با 7515، 7520، 7580 کیلوهرتز و موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 و 6115 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
جاده خوشبختی در دست تعمیره، دور بزن برگرد این اسمش تقدیره، پال رابطه در دست احداثه، زمین بوچه کار تو دست اندازه، چراغای پارک همگی خاموشن، به سری آدم اونجا یه چیزایی میفروشن، یه راننده ماشی یه راننده نسته، هر طرف میری همه جا بومسته، وقتی که عاشق بودن گناهه، فرصت رابطه یک نگاهه، معنی سکوت تو صدامه، نپرس از من نپرس از عشق، دولت بیدار فقط تو خوابه، منزل مقصود یه سرابه، عمر این حسه عمر حبابه، نپرس از من نپرس از عشق، فرشته ها رو خبر کنین همه بس نیست، مشترک مورد نظر در دست رست نیست، تلفون امنم یه سر اشکاله، این بی شماره که مال پارسانه، پوله داره ولی اخلاقش بد نیست، وقتی پول نداره اخلاق دیگه مطرح نیست، میگه خواستم بیام پیشت خیابون شروع، اگه گفتم دوست دارم شوخی کردم اونم یه دورو بود، آقا دل خوش ده بگو سیری چنده، بسرم گوش کن نصیب نسپنده، جاده ی خوشبختی در دست تعمیره، دور بزن برگرد اسم این تقدیره.
تا
تازه های جهان دانش.
شامپانزه ها هم اهل کمک بیچشم داشت هستند، به شرط آنکه مؤدبانه از آنها خواهش شود. این نتیجه پژوهشی جدید از دانشگاه کیوتو در ژاپن است که با تحقیق و مقایسه رفتار میمون ها سعی در یافتن ریشه های تاریخی کمک به هم نوع و فداکاری در میان انسان ها دارند. پژوهشگران آزمایش‌های خود را با 6 زوج شامپانزه شروع کردند که هر زوج در کنار دیگران در قفسی جداگانه اما با دیوارهای شیشه‌ای و مشرف به قفس‌های دیگر جای گرفته بود. در مرحله اول به هر زوج ابزاری داده شد که به کار آنها نمی‌آمد، اما به درد زوج بغلی می‌خورد و برای حل شدن مشکل می‌بایست بین آنها معامله پایاپای می‌شد. در مرحله بعدی امکان تلافی کمک وجود نداشت، چون تنها یک وسیله در اختیار یک زوج شامپانزه قرار داده شده بود که زوج دیگر به آن نیاز داشت. نتیجه این بود شامپانزه ها وسیله را در صورتی در اختیار همسایه هاشان قرار می دادند که آنها با اشاره دست و کف زدن خواهش کنند و کمک بخواهند.
Y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. All my sisters, yo.
So sweet, so beautiful.
Yeah.
Every day like queen on a throne. No, nobody knows how she feels. Aisha, lady, one day it'll be real.
Let's do it.
She moves like a breeze. Swear I can't get her out of my dreams. To have her shining right here by my side.
Shining like a star.
I sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha. Passing me by,
we should go again. Yeah.
Aisha, Aisha, my, my, my.
It's really real, real.
Aisha, Aisha, smile for me now.
I don't know, I don't know.
Aisha, Aisha, in my life.
Yeah.
She holds her child to her heart. Makes her feel like she blessed from above. Falls asleep underneath the sweet tea. Lullaby fades away with his breath. Oh, Aisha, Aisha, passing me by.
Go again.
Aisha, Aisha, my, my, my.
I like this.
Need somebody to lean on. Lean on.
Lean on.
Someone body, mind, and soul. Body, mind, and soul. To take a hand, to take the world. Show her the time of her life. So true. Throw the pain away for good. No more contemplating. Sacrifice all them tears in my eyes. Oh, Aisha, Aisha, écoutez-moi.
Let's do this.
Aisha, Aisha, passing me by.
So we go again.
Aisha, Aisha, my, my, my.
It's not even knowing.
Aisha, Aisha,
what am I to
do?
What am I to do?
Aisha. Aisha, in my life,
yeah.
Aisha, Aisha,
yeah.
She
gone again.
Aisha, Aisha, passing me by.
Oh,
Aisha,
don't know, she the light of my life. No, she don't.
Aisha, Aisha.
No, she don't. Solid motor, baby. Doing it again. What?
همیشگی ما رادیو فردا، نکنه یادتون بره.
چسبی دارم